دانشمند محقق استاد مشتبه تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی. در تاریخ 26 تیر ماه سال 1359 شمسی مطابق با 4 رمضان سال 1400 قمری، جلسه 4.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. قبل از آنی که وارد بحث بشم، این تذکر رو بدم. کسانی که آشنایی دارند به روش بحث من میدانند مباحثی را که من طرح میکنم مقیدم، که زیاد سطح مطلب رو پایین نکشم و یه مطلبی را که می شود در مثلا 5 دقیقه او را خلاصه کنم و تحویل بدم، یک جلسه وقت دوستانم رو نگیرم و به تعبیر دیگر گاهی شاید گفته شود جنبه شوخی هم داشته باشد، گفتم به دوستانم که چرا مرا میخواهید پایین بکشید از نظر بحث، بیایید و شما بالا بیایید، نه شخص من. در هر بحثی که شرکت میکنید مقید باشید که خودتان را با سطحه بحث تطبیق بدهید، نه اینکه بحث را پایین بکشید برای اینکه آسان تر شود. انسان تحمل مشقت بکند و فشار بیاورد روی فکرش که درک کند مسائلی را، یعنی ترقی و تعالی پیدا کند، بهتر از آن است که مطالب را تنزل بدهد. به طوری که به من مراجعاتی شد راجع به بحث دیشب، چه کتبی و چه شفاهی، هر دو. حتی تا امروز بعد از ظهر هم ادامه داشت. که دیشب سطح بحث بالا بود. من نمیگم به این که نبود، بله. یه مسائلی است، اینها رو اگر بنا بشود که بخواهیم زیاد توضیح بدیم باز کنیم از مسائل اصلی که هدف گیری کردیم در این شبها بهش برسیم و نتیجه گیری کنیم، از اون مباحث ما باز میمانیم. لذا دوستان ما یه مقدار به خودشون فشار بیارن و بیان خودشون رو در سطح بحث قرار بدن، نه اینکه بحث رو بخواهند بکشن سطحش رو پایین. نه، این جفا کردن هم در حق عده‌ایست که میتوانن دریافت کنن مسائل را، و هم در حق خودشان و بحث است، هر دو. یه سن سوالاتی که شده بود در ارتباط با بحث ما نبود. فرض کنید به این که آیه سوره جمعه هو الذی بعث فی الامیین دارد، در سوره آل عمران دارد مؤمنین، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم، اینجا مؤمنین میگه. چرا؟ این ارتباط با بحث ما نداره، بحث تفسیر است. انشاءالله ما بحث تفسیر که داریم بعد از ماه رمضان رسیدیم به آیه شریفه، اونجا بحث کنیم. اونجا چیه جهتش، اینجا جهتش چیه. اگر زنده موندیم و خداوند توفیق عنایت کرد. سوالات دیگه در رابطه با بحث بود، اما این منشأش این بود که من زیاد باز نکردم بحث رو، سطحش رو. حالا من به طور عمومی طرح میکنم راجع به این که گفته شد روح مثل یک لوحی بی نقش است در ابتداء خلقت و این لوح نقش پذیر است و این نقوش از کانال گفتار و کردار روی روح میاد، از راه هایی که برای نقش روح هست، یکیش گفتار است و دیگری کردار، البته منحصر به این نیست. خب قهرن اینجا این بحث رو تر می کنم که مسئله فطرت چه می شود، چون انسان مجموعه ای از فطرت هاست. خب این مال این است که دقت فقط نکردن در این مسئله را که دیشب مطرح کردیم. خیلی جوابش ساده است، مثال زدم، گفتم روح رو فرض کن دیوار، نقشی که روی دیوار میاد در اثر عمل نقاش صورتگر اینجا چه ارتباط دارد به خود حقیقت دیوار؟ معناش این است که این دیوار درش آجر به کار نرفته. ها؟ نه، چه ارتباط به او داره؟ دیوار خودش موجودی است، مستقل، مرکب از اجزایی است، خود دیوار. بعد هم نقشی را نقاش روی او می نگارد. فطرت سر جا خودشه، روح موجودی است، مستقل، استقلال در وجود، اعمال، گفتار، اینها اثر دارن روی روح، مثل اون نقاشی که نقش را می نگارد روی صفحه دیوار، اینها هم اثرشون روی لوح دل می ماند، در صورتی که تکرار بشه که خب اون رو بحث کردیم. اما فطرت کجا میره؟ هیچی، روح مجموعه فطرت ها، اون لوح هست، اون لوح درش فطرت ها، نیروهایی نهفته است، هیچ مانعی نداره. پس این چه ارتباط دارد با بحث؟ این مانعی که دقت نکرد. یا مثلا فرض کنید در بحث دیشب گفته شد عمل در این عالم این چنین است، یه سنخ اعمال گفتاران هستند، اینها اعمال در رابطه با جسم که باشد انسان ازش لذت میبرد در اینجا، و یه سنخ اعمال هستند در رابطه با جسم انسان در این عالم ازش ناراحت میشود. مثال زدی طاعات، عبادت ها، مصیبت هایی که در راه اطاعت الله انسان در این عالم متحمل می شود، خب ناراحتی دارد. اما وقتی در عالم دیگر اینها از نظر اثر بخواهند جلوه کنند، درست جلوه اینها عکس است، اون عملی که در رابطه با بدن و جسم بود که لذت می برد، اونجا ازش احساس درد میکند و اون عملی را که جسم از او ناراحتی میکشید، البته نه به طور مطلق که بحث انگیزه ها مطرح است، چون بحث مفصلی است، در اونجا ازش لذت میبرد. بعد اینجا چه ارتباطی دارد با عباداتی که اولیاء خدا انجام میدن در این عالم، اطاعت های اونها، و ازش لذت میبرند در همین دنیا؟ این یه مقدار دقت میخواد و اون این است که تفکیک نکرده بین جسم و روح را. اون چرا که ما گفتیم این بود در رابطه با جسم، علی علیه السلام که اطاعت الله را همیشه در مد نظر دارد، طاعاتی را که انجام می‌دهد و ازش لذت می‌برد، در رابطه با جسم از اونها لذت می‌برد. ها، علی علیه السلام، یعنی علی علیه السلام وقتی که نماز شب می‌خواند، این جسمش کیف می‌کنه. آره، و در رابطه با روح هستی. دقت نشده در بحث. لذاتی را که از عمل عبادتی انسان در این عالم میبرد، در رابطه با روح است نه جسم. یعنی در رابطه با همون عالم ملکوتی اوست که ما گفتیم اعمال صورتشان، یعنی صورت ملکوتی اونها، غیر صورت عالم جسمانی اونهاست. بنابراین لذتهایی را که میبرند در رابطه با روح است، حتی در رابطه با نفس از نظر چهره‌ای که به سمت مادیت دارد نیست. که اینها بحث های گسترده است، چه کنم من؟ مصیبت بزرگ اینه، من این رو سالها در مباحثم به دوستانم گفتم، مصیبت بزرگی که ما داریم این است، فرهنگ اسلامی ما را از ما گرفتن، آشنایی نداریم ما به مسائل اسلامی ما. همین است که یه مسئله را اگر به نحوی علمی و اسلامی قرآنی مطرح کند انسان، در کنارش اشکالات هست. چرا؟ چون بی اطلاعی ها هست. عمری سرگرم چیزهای دیگه بود، حالا تازه از خواب داریم انشاءالله بیدار میشیم، به فکر میفتیم که چه گوهر گرانبهایی ما از دست دادی، و این رو که تر میکنن اون وقت قهرن در کنارش چیه؟ چون بی اطلاع هستیم این اشکالات پیدا میشه. نفس دو چهره دارد، یک چهره به سمت مادیت، شهوت، غضب، امثال این هاست، یک چهره دیگرش به سمت معنویت است. نفس که گفته می شود به یک معنا روح، روح که مجموعه قوا و فطرت هاست، که فلاسفه می گویند النفس فی وحدتها کل القوا، این روح با یکی بودنش مجموعه ای از نیروهاست، در رابطه با مادیت لذت می برد، در رابطه با معنویت لذت دارد. علی علیه السلام که عبادت را انجام می‌دهد و اطاعت خدا را، لذت او در رابطه با شهوت علی علیه السلام است، اون لذت نیست، این لذت روحانی است. بنابراین بلی اولیاء خدا
از عبادات و اطاعات خودشان در این عالم لذت بیبرند، اما در رابطه با مسائل معنوی، نه در رابطه با مسائل مادی و جسمانی، بلکه چه بسا در این رابطه و درد و علمهایی را اینها متحمل بشوند، ناراحتیهایی را. اینا را باید تفکیک کنید از هم. این هم این جهت. باز تذکر دیگر مفید. این تذکرات صحبت در این بود که عمل در قیامت آیا چیزی جداست از کیفر و پاداش یا عین اوست؟ بحث کردیم به این که گروهی معتقدند عین اوست و گروهی معتقدند با اینکه عین اوست ولی چیزی اضافه هم خدا در رابطه با خود این عمل که اثری روی روح گذاشته است به نام ملکه و خلق خو عنایت می‌فرماید، که انشاءالله امشب توضیح بیشتری میدم. خب این حالا چه ارتباطی دارد با مسئله انگیزه عمل؟ به این معنا دقت کنید، به این معنا اثر عمل روی روح چه ارتباط دارد با انگیزه عمل؟ به این معنا که بگیم اولیاء خدا خداوند را پرستش نمی کنند برای بهشت و تنعمات بهشتی، و شما هم گفتید به این که اثر عمل است که بهشت ساز است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعباده. پروردگارا تو را پرستش نمی کنم برای این که از آتش دوزخت می ترسم، نه، تو را پرستش نمی کنم برای این که چشم داشت نسبت به تنعمات بهشتی تو دارم، نه، بلکه تو را سزاوار پرستش دیدم و تو را پرستش می کنم. مقام عالی است نسبت به معرفت که هیچ قابل شبهه نیست. اما علی علیه السلام چه می گوید؟ انگیزه عملش را می گوید. نمی خواهد علی علیه السلام نفی کند اثر عمل را بر روی صفحه دل، او را نمی خواهد نفی کند، انگیزه عمل را داره میگه. میگه من که اطاعت تو را میکنم انگیزه عملم این نیست که در قیامت عملم شکل زیبا بگیرد و بهشت ساز باشد. اتفاقا این جمله خودش، خود این جمله دقت که درش بشه میبینیم به این که خودش میخواهد این معنا را تصدیق کند که عمل بهشت ساز است، عمل جهنم ساز است. پرستش تو منشأش در من این نیست که اثر عمل من بهشت ساز است یا اثر عمل من جهنم ساز است، پس معصیت را ترک کنم
و طاعات را انجام دهم، نه، انگیزه عمل من این است که معرفت من در حق تو به مرزی رسیده است که هیچ تنعم و ترسی در من مطرح نیست، طمع و ترس نیست. چه مرحله بالایی رو اونم نسبت به انگیزه عمل می‌فرماید. این چه ارتباط دارد به مسئله این که اولیاء خدا مثل علی علیه السلام که این جملات رو می‌فرماید، اینها نسبت به اثر عمل چیزی در نظرشون نبوده؟ خب بله نبوده، اما اثر عمل رو که نفی نکردن اینها، بلکه با این جملات هم تلویحاً اشارتاً تصدیق کردن. خب بحث ما این بود.
وزیر خارجه باید
که عالم تغییر، تجدد، تدرج، ولی عالم دیگر که عالم ثبات است و درش تغییر نیست، این را بدانید. عالم قیامت درش تکامل نیست، پیشرفت نیست، هرچه هست اینجاست. فرقی که بین این عالم با عالم آخرت دارد، یکی از فرقهاش همین است که گفته می شود عالم دنیا، جهان طبیعت، جهان تغییر است، حرکت است، همونطور که دیشب گفتم، و عالم آخرت عالم ثبات و قرار است، اونجا درش هیچ تغییری نیست. فرق دیگر این است که دنیا گفته می شود عالم کشت است، زرع است، ولی عالم آخرت عالم درو است، خوشه چینی است. این جمله ای را که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، از دنیا مزرعه الاخره، دنیا کشتزار آخرت است. خود این مطلب میرساند این را، هرچه در اینجا بکاری همون را در آخرت درو خواهی کرد. معلوم می شود که همین عمل است، هر عملی انجام بدهی همون عمل اونجا به تو تحویل داده می شود. از دنیا مزرعه الاخره همین رو بیرساند. گفت گندم از گندم بروید جوز جو. اون البته مسئله چیه؟ اون مسئله توالد است، اما این نیست در اینجا. اینجا اون چه بکاری اونجا نتیجه اش را به تو میدن، نتیجه نه یه چیزی مترتب بر این، همین کاشته خودت را. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل. امروز روز کار ولی حساب نیست، فردا روز حساب کار، اونجا کار نیست. پس همین کار رو تحویل میده اونجا. آیات زیاد داریم ما در قرآن که گویای همین معناست، که همین عمل انسان است که نتیجه و ثمره و پاداش یا کیفر در قیامت به انسان داده می شود. همین است. من دیشب آیات زیادی رو اشاره کردم، حالا امشب هم باز یک گروه دیگه از آیات رو. دوستان من گفتن این که تون تون گفتی، آهسته تر بگو. خب حالا امشب آهسته تر. در سوره بقره آیه 281 دارد وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بپرهیزید مراقب باشید روزی را که بازگشت دارید شما در اون روز به سوی الله. ثم توفا کل نفس ما کسبت، سپس دریافت می کند هر جانی روحی اون چیزی را که او تحصیل کرده است. کار و هم لا یظلمو، و انسان ها در قیامت بهشان ستم نمی شود. آقا دستپخت خود تو تحویلت بده که ظلمی در کار است، چه عدلی بالاتر از این؟ سوره آل عمران آیه 30 یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت روزی است که میابد هر جانی اون چرا که عمل کرده است از خیر، اون را حاضر میابد. دیگه اصلا جای بحث عمل خیرش را حاضر میابد، نه چیزی غیر عمل را. و ما عملت من سوء، و اون چرا که نعوذ بالله از کارهای بد انجام داده است، توت لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، دوست دارد بر فرض محال اگر میشد فاصله ای بود بین او و عمل زشتش. نوعی امتناعیه به کار بره، میگه نمیشه. لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. سوره کهف آیه 49 و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نامه عمل مجرمین را وقتی که مجرمین نگاه بهش میکنن، اون حالتی که بهشون دست میدهد این آیه ترسیم میکند، میگوید از اون چرا که در اون صفحه هست وقتی نگاه میکنن این رو میگن وای بر ما، این چه نامه عملی که فروگذار نکرده است کوچک و نه بزرگی را از اعمال الا احصا، مگر این که اینا رو ردیف کرد. و وجدو ما عملو حاضرا، و اینها میابند اون چرا که عمل کرده اند حاضر، عملا رو میبینند. ولا یظلم ربک احدا، پروردگار تو به هیچ کس ستم نمی کند، یعنی کمال عدل است. در سوره حشر آیه 18 دارد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا پیشه کنید، خدا در نظر بگیرید، و تنظر نفس ما قدمت لغد، نگاه کند هر جانی اون چرا که پیش می فرستد برای فردایش، نگاه کند هر جانی اون چرا که پیش می فرستد برای فردایش. این همه آیات معلوم می شود به این که خود عمل است. نزاع در بحث کیفر و پاداش اونجا این معنا تر هست که رابطه بین عمل و جزا چگونه رابطه است. این بحث اونجا تر بکنم، چه رابطه است؟ یه قسم رابطه قراردادی است. در این دنیا ما هم همینجور می‌بینیم کیفر و پاداش در این قوانین بشری قراردادی است، رابطه بینش نیست. هر چقدر در نظر بگیرم، شما می‌بینید دیگه در این قوانین مدنی که تنظیم می‌کنن، در بحث جزا که میرسن در اونجا قرار دادیست دیگه، هر جو تصویب کردن. فرض کنید اگر این مقدار سرقت کرد اینقدر ضربه شلاق بزنن یا اینقدر حبسش کنن، قرار دادی. پس برده میگه نخیر، این کمه، بیشترش بکن. چرا؟ چون دزدی هنوز هست، بیشتر شده مثلا، چون جزاش کمتره، کیفرش کمتره. اینا قرار دادیست، رابطه ای نیست بین اینها. یه رابطه اعتباری ما میگیم، اعتبار، که نشستند و این رو اعتبار کردن. در یه سنخ اعمال هست که اینها رابطه شون با کیفر رابطه علی و معلولی است، یعنی عمل علت جزاست، که در اینجا خیلی واضح و آشکار است. فرض کنید اگر یک کسی شرب خمر کند، مشروبات الکلی بخورد، این موجب می شود که امراضی رو پیدا کنه. شرب خمر عملیست، خوردن مشروب این عملیست. این عمل یک کیفر طبیعی دارد، کیفر طبیعیش عبارت از زخم فرض کنید معده و امثال ایناست. اینجا میگن رابطه بین عمل و جزا رابطه علیست، علی و معلولی، علت و معلول. یا اگر یک کسی سمی بخوره بعد میمیرد، خب رابطه چیه؟ علی و معلولیست، امثال اینا. بعد این صحبت میشود که رابطه بین عمل و جزا در قیامت چه رابطه ایست. جوابش اینیست که ما دادیم دیشب و امشب دنبالش بودیم، اینجا اصلا نقط رابطه به کار بردن غلط. این دقت کن، رابطه غلط. رابطه معناش اینه یک چیزی اینجا باشد یک چیزی دیگری طرف، بین اینها شما بخوای ربطی برقرار کنی، اینو میگن رابطه بین چی؟ این و اون. دزدی رابطهش با حبس چه رابطه ایست؟ بگیم قراردادیست. حتی سرقت با دست بریدن رابطهش قرار دادیست. بریم قوانین اسلامی رو پیش بکشیم. قراردادی خدا قرار داده است، اما قراردادی است. رابطه بین شرب خمر و امراضی را که انسان مبتلا میشه رابطه علی معلولی است، چون شرب خمر یه چیزی است، اون مرض و کسالت چیز دیگری است. اما بحث این که رابطه بین عمل و جزا در قیامت چه رابطه است، جواب میدم رابطه نداره. در قیامت عین اوست، فقط مسئله این است که دیشب گفتم عمل در این عالم چهره ای دارد، صورتی دارد متناسب با این عالم، و این در عالم ملکوت که باشد صورتی متناسب با او دارد. در این عالم به شکل عرضی جلوه‌گر می شود، در اون عالم به شکل استقلالی است. اگر بخواهیم این رو مثالی بزنیم، مادی گرچه تمام نیست، در اینجا میبینیم که نقشیست دو بعدی، ولی در اونجا بعد دیگرش ظاهر میشود. این سه بعدی میشود، نه این که بعد دیگر ندارد، نه. این عکاس خانه اینجا نمیتواند بعد دیگرش را ظاهر کند، باید بریم در یه منطقه دیگر همین فیلم رو ظاهر میکنم سه بعدی. دیگه بهتر از این نمیتونم توضیح بدم. رابطه نیست. آیات قرآنی میگوید عین او رو تحویل میدهیم ما، این تا اینجا. اما روایتی را که دیشب گفتم چه کنیم؟ بحث ما قیس است، خدمت پیغمبر است. پیغمبر بهش خطاب می‌فرماید یا قیس، ای قیس، انما عل عز ذلا، با عزت ذلت هست، و مع الحیات موتا، با زیست مرج هست، و مع الدنیا آخره، با دنیا آخرت هست. اینا همش جملاتش هر کدوم بحثا دارد، ولی من نمیخوام اینها رو معنا کنم. و ان لکل شیء رقیبا، از برای هر چیزی نگهبانی، و علا کل شیء حسیبا، برای هر چیزی حسابگری، و ان لکل اجل کتابا، و انه لا بد لک من قرین یدفن معک. راهی نیست و حتما برای تو یک قرین و همراه هست که با تو دفن می شود، و هو حی، او زنده است، و تو دفن و معه، و تو با او دفن می شدی، اونم با تو دفن می شه، تو هم با او دفن می شه. و انت میت، تو مرده ای اما او زنده است، از ذره پیکره جس. فا انکان کریبا اکرمک، اگر اون قرین تو، مونس تو، بزرگوار باشد، تو را بزرگوار می کند. و انکان لئیما الامک، اگر او پست باشد، تو را پست و خوار و ذلیل می کند. ثم لا یحشر الا معک، اون قرین تو محشور نمی شود مگر با تو، ولا تحشر الا معه، تو هم محشور نمی شوی مگر با. ولا تسأل الا عن، از تو پرسش نمی شود در قیامت مگر از اون رفیقه. پس دو تایی میریم از اینجا، چون بحث جسم رو مطرح نکرده، جسم که میت هست، تو هستی و قرین، او با تو میاد. فلا تجعله الا صالحا، ای قیس او را قرار مده مگر این که صالح باشد نتاله. فانه ان صلح، اگر او صالح بود آنست به، تو به او مأنوس می شوی. و این فسد، اگر فاسد بود، لا تستوحش الا من، تو وحشتی نداشته باش مگر از همون. و هو فعلک، آخر کار رسول اکرم مطلب رو تمام بفرماید، اونی که با تو میاد عمل تو. و هو فعلک، این که دیشب گفتم اگر لذت ببرد انسان از همون اعمال است که لذت میبرد در قیام. اینها شکل میگیرند. گفتم حور و قصوری که میگن همین اعمال ماست. ما رو عقربایی هم که میگن اعمال ماست. گاهی مثال زده میشه برای این که مطلب روشن بشه، که انسان درک کند که اثر عمل روی روح چگونه است، چگونه اینها در عالم دیگر اینها سه بعدی میشن به جوری که یه استقلال وجودی پیدا میکنن. یه مثال، این کسانی را که از نظر مزاجی اختلال مزاج پیدا کردند و یه امتلاء معده دارند و سرما میخورند و تب شدید میکنند، 42 یه حالت مالی خولیایی دست میده وقتی درجه حرارت بالا میره. در همون منطقه تخیلیشون این قوه ها به کار میفته، واهمه به کار میفتد و هی داد میزنه مثلا فلان درنده اومد، خودش هم یه حرکاتی انجام میده که اونو بترسونه. شما نشستی چیزی نمیدونید چیه؟ ساخته روحه. چه بسا آتش دوزخت هم درونی باشد، نار مؤصده تطلع علی الافئده، یه همچه آتشی نار مؤصده فراگیر است نسبت به روح تو. افئده فؤاد التی تطلع علی الافئده، نه یه آتشی که جسمت را فرا بگیرد، دلت را فرا گیرد، قلبت را فرا گیرد، روحت را فرا گیرد. مثل اون تب که میگی می سوزم و آتشی در ظاهر مطرح نیست. یا نسبت به تنعمات بهشتی که گفتیم همون اعمال است. در سوره طه آیه 76 دارد: و من یأتهی مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذالک جزاء من تزکا. کسی که بیاید در قیامت به سوی پروردگارش در حالی که مؤمن باشد، عمل شایسته انجام داده باشد، اینها هستند که درجات بالا را حیازت می کنند، بهشت‌های جاودانه، تجری من تحت الانهار خالدین فیها، همیشه در او هستند و متنعمند. و ذالک و ذالک جزاء من تزکا. جزا میخوای ببینی چیه؟ این جزاء کسی است که تزکیه نفس کرده. دقت کنید چه زیبا تلفیق میکنه. یعنی کسی که روحش آلوده است به ملکات رذیله، این بهشت ندارد به اون معنی. کسی که صفحه دلش از رذایل اخلاقی پاک شده است، پاکسازی داخلی کرده، سپس عمل صالحا، عمل شایسته انجام داده است، بهشتش این است. دقت در آیات که انسان میکنه میبینید. این بود که من عرض کردم آقا مسئله اخلاق یه مسئله نیست به عنوان امری تشریفاتی در مکتبهای الهی، سرنوشتی است برای انسان. بحث اخلاق همین ملکات است، دوزخ ساز است، جنت ساز است، همین است. بنابر هر دو قولی که دیشب گفتم، چون خداوند هم تفضلاتی بفرماید بر این مبناست، خب من این رو اشاره کنم. بنابراین یه مسئله اینجا حل است اشارتن بگم، و اون مسئله این است که اگر کسی بگوید گناه موقت عذاب دائم، یعنی چه؟ جوابش داده شد. گناه موقت عذاب دائم برده مسئله رو روی این که رابطه بین عمل و جزای عمل رو قرار دادیش کرده، دوتا گرفته، گفته عمل یه چیز، جزا یه چیز دیگه. عمل موقت کیفر چی؟ دائم. این که درست نیست که، ظلمه. اما اگر گفتیم آقا
بله،
مسئله جزا چیز جدا از عمل نیست، این شد دیگه، این بحث مطرح نیست. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. مثل اینه بگی آقا معنا نداره که، ما همه این سم خوردنمون نیم دقیقه بیشتر طول نکشید، بعد یه مرگ همیشگی بعدش. این که خب درست نیستش که آقا، این همونه. البته در اونجا باز عمل و اثر عمل دوتاست، جداست، رابطه علیست، علت و معلول دوتاست. در اینجا بالاتر این که ما میگیم این نیستش. هر چه از اینجا زاد توشه همراه ببری با او زندگی میکنی، محصول کار خودته. مطلب دیگر، در اونجا که تو رسیدی بر فرض این که خداوند تنعماتی غیر عمل تو بدهد، اونایی که عمل خوب داشته باشد، عذاب هم بکند غیر اون چرا که عمل تو همراه تو رفتی، اونجا هم باز راه داره، جواب داره. و اون این است، کسی که با روح سلیم رفته است به قیامت، اتى الله بقلب سلیم، با دل پاک آمد، یعنی با مزاج سلامت آمد. او را ازش بخواد پذیرایی کنه، بر طبق تفضلش باید چیکار کنه؟ غذای متناسب با مزاجش باید بهش بده. و اون روحی که انباشته است از رذایل اخلاقی و آمده است، یعنی با زخم معده آمده است، افیونی هم شده و آمده است، مثلا فرض کنی، خب بخواد این ازش پذیرایی کنی، زخم معده که نمیتونی که چلو کباب جلوش بذارید، من بدبخت باید بیام مثالهای مادی بزنم، چه کنی؟ از بس از معنویات دوری. این رو باید یه غذای آبکی بکنن تو شکمش، مثلا فرض کن الان اونو بهش بدن فشار میاره، نم فلانش بکنه. افیونی هم که هستش که باید همون چیزای تلخ و فلان دود بکنه زیر دماغش. غیر از اینه، پذیرایش اینه اصلا. یا من سبقت رحمته غضبه، ای موجودی که رحمت تو سبقت گرفته است بر غضبت، جهنم مظهر رحمت حق است به یک معنی. اگر بگیم اونجا عقاب میکنه، و اونجا هم که جای این حرف ها نیست که بتوانم خودم را سلامت کنم، بلی بحث شفاعت مطرح است. من در بحث های اصول اعتقادی این رو گفتم، من اینو خواستم فقط اینجا اشاره کنم، چون اگر وارد اون بحث ها بشم از بحث اخلاق خارج شدم، فقط این رو اشاره کردم. خب ارزش اخلاق در مکتب های الهی، اگر انسان بخواهد به ارزشش برسد، باید خوب دقت کند آیات قرآنی، مسائل عقلی را از نظر خلقت انسان، اونجاست که میفهمد که چقدر والاست مقام بحث اخلاق و علم اخلاق. اونی که انسان ساز است اخلاق است. اولیاء خدا روی این تکیه میکردن، نه روی مفاهیم ذهنی، نه استدلالات ارسطویی. بعد میرسیم، حجبی را که هستن برای انسان برای شناخت، او رو طرح میکنیم انشاءالله. لذا میبینیم در مواقع حساس اولیاء خدا وقتی بخواهند کسی را توصیف بکنن، ببینید چجور توصیف میکنن. حسین علیه السلام در کربلا روز عاشورا، گرچه سراسر اون روز حساس بود، اما در بین اون اوقات چند موقعیت هست که خیلی حساس هست، که روش خیلی باید حساب کرد. یکی از اون مواقع، اون موقعی است که فرزندش علی اکبر از خیمه ها آمده، اولین فرد است از بنی هاشم، یعنی از خاندان حسین علیه السلام. در بعضی از تواریخ دارد و نقل شده که خود حسین علیه السلام این فرزند جوانش رو لباس رزم بهش پوشوند. صحنه صحنه عجیبی است. دارد این خانم ها بی بی ها از خیمه ها بیرون ریختن، اطراف علی اکبر رو گرفته بودن، این جوان رو. اینم سوار بر مرچه. در تاریخ می نویسن اجتماعت نساء حوله کالحلقه، این خانم ها حلقه وار دور علی رو گرفته بودن. صدای اینها بلند بود که نرو، ولی علی اکبر حرکت کرد. به اجازه حسین علیه السلام و خواسته پدر و لیاقت ذاتی خود، برد وقتی که حرکت کرد بره، حسین علیه السلام صورت به سمت آسمان بلند کرد، دو دست مبارکش را زیر محاسن شریفش گرفت. ببینید، دقت کنید، اعمال حسین علیه السلام. میخواهد از این جوانش توصیف کند، جوانی رو که میخواد در راه خدا بدهد، ارزشی را که برای علی میخواد معین کنه و بگه این حد ارزشی این است و این رو من دارم در راه خدا میدم. خیلی ها جوان دارم میدم در راه خدا. دقت کنید چجوری حسین علیه السلام میخواهد ارزش علی علیه السلام را، علی اکبر را مشخص کند. میگوید اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. جمله خیلی هست. پروردگار شاهد باش بر این، این جوانی که آمده است و به سمت اینها می رود شبیه ترین انسانها در این عصر از نظر آفرینش به پیغمبر، از نظر خلق خوب‌تر خلقن و خلقن و منطقا به رسولت، از نظر گفتارش اینو دارم میفرستم. بعد یه جمله می نویسن برد فنظر اله نظر آی سمه. حسین دیگه اینجا وقتی جملات رو میگوید یک نگاه مأیوسانه به این جوانش کرد، یعنی دیگه من از تو قطع نظر کردم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين صلواتك عليهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المرذجين واجعلنا منهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا
وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس. جعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.